أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت سوم از بحث در ولایت ابو جهل محدوده ولایت در این بود که آیا هل یشترط در نفوذ ولایت تصرف اب و جد مصلحت داشتن اون تصرف، بیع مثلا برای پسر صغیر، یا مثلا اگر مصلحت رو نگیم شرطه، شرط از عدم مفسده و عدم اضرار به مال صغیر، یا لیس شرطن. این قیدیست در حقیقت راجع به حدود تصرف. قید گذشته در جهت سابقه به موضوع ولایت بود که آیا موضوعش اب عادل است یا مطلق اب. اینجا قید به لحاظ خود تصرفه که اون تصرفی که جائز للاب و الاب ولی علیه مطلق تصرفات اب، یا تصرفاتی که طبق مصلحت یا اقلا لیس فیها مفسده و اضرار. کلمات فقها هم در این جهت مختلفه، فتاوا هم متعدده. منسوب به شیخ شیخ طوسیس قول به اشتراط مصلحت، بعضی ها موافقت کردن با ایشون، بلکه در مفتاح الکرامه اینجور که شیخ چیز میکنه استظهار اجماع شده در این مسئله یا عدم خلاف شده. بعضی ها هم اشتراط عدم مفسده را کردن، نه اشتراط مصلحت را. گفتن شرط اینه که مفسده ای نباشه، اما یک منفعتی هم باشه برای طرف، این شرط نیست. که شیخ در مکاسب یمیل و الى این قول بیشتر، شاید صدر و ذیل کلامش رو جمع کنیم این ازش بیشتر نزدیکتر به مدعاش. گرچه شیخ خب حالت کر و فر داره بیانش در این مسائل. اینم یک قول. پس یک قول منصوب شیخ طوسیس و ادعای اجماع شده برایش، مثلا مسئله اشتراط مصلحت. یک قول هم اشتراط عدم مفسده و عدم اضرار. خیلی از متأخرین این قول را قبول کردن از محققین. قول سومی هم هست به تفصیل بین اب و جد. در جد عدم مفسده و عدم اضرار شرطه، ولی در اب شرط نیست. اینم یک قول. قول به تفصیل میان اب و جد. قول چهارمی هم هست به عدم اشتراط نه مصلحت و نه عدم مفسده و اضرار، هیچ کدوم شرط نیست در تصرفات اب و جد هر دو. اینم یک قول. پس در حقیقت چهار قول در این مسئله ما، به چهار احتمال علی الاقل، شاید هر چهار تاش هم قائل داشته باشه. این قول اخیر منسوب به محقق نائینی است در بعضی از دوره های بحث ایشون، مثل اینکه قائل شده ایشون به عدم اشتراط شیء منهما لا فی الاب ولا فی الجد. حالا روش منطقی بحث اقتضا داره که انسان ابتداءً بحث کنه ببینه آیا ما مطلقاتی داریم بر این مقتضای ادله ولایت، آیا اطلاق از این نظر که همین قول اخیره، قول چهارمه، یا ما اطلاقی نداریم. این یه جهت بحث. بعد اینکه اگر مطلقات درست شد و تمام شد، اطلاقی بر جواز تمام تصرفات اب در مال طفل، حتی اگر بر خلاف مصلحت بلکه بر خلاف مفسده طفل باشه، اگر اطلاقی پیدا کردیم، ما بحث سر این میفت. در جهت دوم دنبال این میریم که آیا ببینیم مقیدی داریم و آیا این مقید عنوان مصلحت را قید میکنه یا عنوان عدم مفسده و عدم اضرار را قید میکنه، و آیا مطلقا قید میکنه یا در جد تنها قید میکنه. پس در دو مقام و در دو جهت میبایستی بحث بشه. یکی در این که آیا ما مطلقات داریم برای اثبات ولایت جد و اب، مطلقا از نظر کیفیت تصرفشون یا نه. در این جهت بعضی از ممکنه به ذهن این بیاد و شاید از کلمات بعضی هم استفاده بشه که ما اصلا اطلاقی برای نفوذ تصرف اب و جد به هر نحو و کیفیتی حتی اگر مضر باشه به ولد، خلاف اگر خلاف مصلحت و معنای مفسده داشته باشه برای ولد، ما اینچین اطلاقی نداریم. تشکیک در اصل وجود اطلاق در ادله ولایت برای هر گونه تصرفی از تصرفات اب، حتی روکان فیه ورغن یا فیه مفسدتون ورغن فیه مفسدتون به مال طفل، که این وجه اگر تمام شد این بیان مقتضی رو قاصر میکنه از اول، یعنی ما قصور در مقتضی ولایت داریم و نفوذ در جایی که تصرف اب برخلاف مصلحت یا بر مضر باشه برای طفل، مفسده‌ای داشته باشه برای طفل، که دیگه نوبت نمیرسه ما مقیدی هم پیدا کنیم. مقیدی هم پیدا نکنیم، مقتضای ولایت وقتی دلیل ولایت قاصر بود اطلاق نداشت، اصل عدم ولایت دیگه. قبلا هم گفتیم اصل در این جاها عدم ولایت ده. ولایت و نفوذ دلیل میخواد، اصل فساد اون معامله است که مضر یا مفسده داره برای ولد. اون وقت البته با قطع نظر از اون اصل تقریبی که برای اصل در گذشته گفتیم که او حالا خواهد معلوم شد اینجا تمام نیست اون تقریب برای اثبات عموم ولایت. بیان این که مقتضی قاصر است به این شکل میشه گفت، برای این که دلیل ولایت ما یا ادله لبی است از اجماعات و سیره عقلا و سیره متشرعه، یا ادله لفظی است که اون روایات چهار دسته پنج دسته از روایاتی که گذشتن بحث گذشته، یکی از این دوتاست دیگه دلیل ولایت، اصل ولایت ابو جهل. اما ادله لبیه بر ولایت خب خیلی روشنه که این ادله لبیه اطلاقی ندارن، چون ادله لبیه اصلا قدر متیقنش در قدر متیقن فقط حجت، نه بیشتر. دلیل لبیه یعنی دلیل قطعی، جایی که بحث هست، اختلاف هست، قول به خلاف مشهور است، حتی دعوی استظهار اجماع شده براش به اشتراط مصلحت، مثل شیخی قائل به اشتراط مصلحته، چگونه میشه اجماع پیدا کرد؟ موضوع برای اجماع نیست، اجماع عکسی ادعا شده. پس اجماع اینجا اگر اجماع دلیل ما باشه اینجا خارج از معقد اجماعه. اگر سیره عقلا و سیره متشرعه دلیل باشه، اونجا هم گفته شده که سیره عقلا برای این نیست که پدر هر تصرفی رو بخواد بکنه در مال پسرش و داره به ضرر پسر یه بیعی محاباتی کنه که پسر ضرر کنه، مثلا خونه پسرش رو که صغیرش رو که میلیون ها بیارده فرض کن به عشر قیمت خمس قیمت بفروشه. عقلا اینجا هم این چنین تصرفی رو از پدر نافذ نمیدونن، تصرفی که درش اضرار هست مضر پدر به مصالح صغیر، سیره عقلا هم بر این نیست. اقلا شک میکنیم که اینجا جای عقلا سیره هم دارن یا ندارن، جهاش ها جلوی دست این پسر این پدر رو بگیرن، اجازه بهش ندارن این کار بکنن. سیره متشرعی هم همونجور، با وجود فتاوا برخلاف چه سیره متشرعی هست؟ اینقدر فتاوا برخلاف هست بر اشتراط مصلحت یا عدم مفسده و اضرار هست. پس ادله لبی قصورش از اثبات ولایت در مورد چیز روشنه. چرا در باب تصرفات پدر به ضرر پسر، اون چی که مربوط میشه به خود پدر مثل ارتزاقش، این مقدار ضرر میشه گفت که داخل در اجماع و سیره و اینا هست، یا از باب این که این مقدار دیگه لابد منه، یا از باب این که این اصلا ضرر نیست برای پسر به دقه، چون حفظ حیات پدر مصلحت پسرم هست. یه جایی پدر بخواد ارتزاق نکنه، در مشکل بیفته، در تنگنا بیفته، یا مثلا ضعیف بشه، در معرض هلاکت بشه، خب هلاک بشه، مخصوصا به مقدار نفقه، به مقداری که نفقه پدره، این شاید بشه گفت اصلا اضرارم نیست، افسادم نیست بر پسر، این به نفع پسر، چون یکی از شئون پسرم اینه، صغیرم اینه که پدر داشته باشه، پدرش محترم باشه، پدرش نفقه خودش داشته باشه، به گدایی نیفته، به مسائل دیگه نیفته. اینا مصلحت پدر، مصلحت پسرم هست. در این حدود از ضررهای مالی به پسر ضرر نیست عرفاً، این داخل در اون سیره و عدل لبی هم هست، یا از باب اینکه این ضرر لابد منه قبول شده، ولی ضررهای دیگه ای که نه مربوط به پدر نیست، میخواد به او یک کار محاباتی کنه، به اون دیگه از شأن پسر نیست به هیچ وجه، یا اینکه اصلا اینا ضرر نیست، اینی که برمیگرده به پدر و ارتزاق پدر و حفظ حیات پدر و شأنی از شؤونات لازمه پدر، این در حقیقت شأن پسرم هست، پس مصلحتون به پسر. اما بیش از این مقدار دلیل لبی حاصل از اثبات عموم ولایت. این در ادله لبی. و اما ادله لفظی، ادله لفظی هم گفته می شود که روایاتی که گذشت در ولایت پدر، یلی امر ولده و امثال اینها، ادله لفظی هم گفته میشه اطلاق نداره، برای جایی که یکونو التصرف بالبيع و نحوه فیه ضرر على الاب مفسدتون مالیه مثلا یا شبه مالیه علیه، اینجا هم نداره اطلاق این روایات. چرا؟ مختزی قاصره اصلا. به چه بیان؟ به بیان این که روایات ولایت، ادله ولایت میخواد جعل ولایت کنه برای اب بر مولا علیه که محجور علیه باشه، طفل صغیر در اموالش. دلیل ولایت اساسا، ولایت را برای چی قرار میدن؟ ولی را و ولایت را عرفن و عقلائیان قرار میدن برای حفظ مال مولا علیه، چون محجوره، چون قاصره، چون سفیهه، چون صغیره، قدرت حفظ مال خودش نداره، تلف میشه اگر اموالش دست خودش داده بشه، میان یک ولی قرار میدن. پس اصل فلسفه جعل ولایت، فلسفه جعل ولایت عرفن و عقلائیان و تشریعان و قانونان، حفظ مال مولا علیه از این که به دست خودش که سفیه هست و یا مثلا هرچی هست از بین بره، مخصوصا در صغیر اینجوریه دیگه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعلوا، چون از بین میبرن، خراب تبذیر میشه، اسراف میشه، از بین میره، تلف میشه. فلسفه جعل ولایت هم عند العقلاء، هم عند الشارع، هم عند المتشرعه، این چنین چیزیست. حالا که قبول شد فلسفه جعل ولایت حفظ مال مولا علیه هست، از تلف شدن به دست مولا علیه که صلاحیت و قابلیتش نداره و محجور علیه و قاصره، و از تعبیر به قاصرین میشه، چون این فلسفه است. دلیلی که جعل ولایت میکنه همیشه این فلسفه ازش میباره و این فلسفه مفهوم ازش عرفن. وقتی مفهوم شو یه چنین دلیلی دیگه اطلاق نداره برای اون جایی که این آقای ولی بیاد یه کاری بکنه خودش مال طفل تلف کنه بر اون طفل. این برای تلف نشدن این ولایت قرار داده شده. قهران این ولایت محدود به اینکه یکون فیه حفظ المال للمولا علیه، نه ولو کان فیه اتلاف المال علیه، که کرون علی ما فرمن شد. پس به عبارت مختصرتر، ادله ولایت همیشه محفوف به یک قرینه لبی است، قرینه ارتکازی لبی مستفاد از نفس تشریع ولایته و جعل ولایته، و فلسفه جعل ولایت قرینه لبی بر این که این ولایت به جهت حفظ مال مولا علیه. پس جایی که این آقای ولی بخواد تصرفی کنه که درش اتلاف مال مولا علیه باشه، اضرار به مال مولا علیه باشه، اضرار به مولا علیه باشه، مفسده باشه برای مولا علیه، اون چنین جای دیگه این دلیل اطلاقی نداره. اینم یه نکته، یه نکته انصافا ذوقی و عرفی و خوبی خواهد بود، از برای اینکه ما از ادله ولایت قید حسبه بفهمیم، قید مصلحت داشتن یا اقلا مفسده نداشتن، اضرار نبودن بفهمیم، چون این ولایت فلسفه جعلش اینه. دلیلی که میخواد جعل ولایت کنه درش خابیده، مشخص روشن این دلالت، ولو به دلالت غیر لفظی، به این که این میخواد ولی قرار بده تا اینکه اون مال حفظ بشه برای مولا علی. اینه معنی یلی امره، میخواد کسی رو بذاره مال اون از بین ببره، خودش میبر دیگه بدون این ولایت، چرا ولایت قرار داده بشه؟ این قرینه لبیه ارتکازیه مانع از انعقاد اطلاق در کل ادله ولایت در همه جا میشه. ولی در ولایت قاضی هم آدم میره میگه، در ولایت حاکم هم میگه، وقتی بیاد دلیلی برای حاکم ولایت قرار بده بر اموال مردم، اموال عامه و حتی اموال خصوصی مردم، این دلیل اطلاق نداره. بر اینکه این آقا ولایت داره حتی بگیره اموال مردم رو برخلاف مصلحت به کار بگیره، اینجا اطلاق نداره، برخلاف با موجب اضرار جامعه و مفسده برای مولا علیه و علیه جامعه شفر، این اطلاقی نداره، چون ولایت به این نکته است، به نکته حفظ مال مولا علیه و مصرف بهتر یا اقلا عدم جلوگیری از بین رفتن حق و مال مولا علیه. وقتی این نکته جعل ولایت باشه، دلیل ولایت قهران دیگه اطلاقی نخواهد داشت برای اون جایی که نتیجه تصرف ولی افساد باشه و اضرار باشه به اموال مولا علیه. این نکته عام نیست، طبق این نکته تمام ادله ولایت ها، چه ولایت اب و جد بر مال صغیر، چه ولایت فرض کنید حاکم، چه ولایت عدول مؤمنین اگر دلیلی داشته باشیم بر ولایت عدول مؤمنین در اموال یتیم، همه جا ولایت حاکم در امور حسبیه، در همه این مواردی که ادله ولایت مثلا اگر داشته باشیم دلیل مطلق هم باشه، اون دلیل این مقیده به، از این نظر مقیده به اون تصرفاتی که علی الاقل لیس فیه اضرار، لیس فیه افساد و مفسده برای مولا علیه. اینم یک بند در معصومین هم این هست، ولی معصومین اون قید رو هیچ وقت انجام نمیدن، اون بحث دیگه، چون معصومن ما میدونیم هیچ وقت اضرار نمیزنن، اگر هم جایی ظاهرش اضرار بود کشف بکنیم که نه اینجا این اضرار ظاهری ز منفعت دیگه ای هست که ما عقلمون نمیرسه، و حالا اونجا هم هست برمون. اینم یک بیان قصور مقتضی ادله لفظی ولایت. پس به این دو بیان، مجموع این دو بیان ثابت میشه که ادله ولایت چه ادله لبی باشه از اجماع و سیره و سیره عقلا و متشرعه، چه ادله لفظی باشه از اون روایات، هر دو لا اطلاق فیها لموارد الاضرار والمفسده. چرا مصلحت باشه؟ این شاید از این نظر مقتضی تامه، مصلحت نبودن مهم نیست اگر هر نوع ضرری درش نباشه، مفسده هم نداره مصلحت هم نداره، یه چیزی رو بهش قیمت معادلش بفروشه، این و اون هر دو یکسان باشه برای پسر، اونجا قصور مقتضی نیست. ولی اقلا قید مفسده، عدم مفسده و عدم اضرار، این را میگیم ادله ولایت اصلا اطلاقی براش نداره، نه ادله لفظی تا چه برسه به ادله لغوی. نه دیگه، وقتی اون قرینه را قبول کردیم دیگه شک نمی کنیم، مگر یه شک در موضوع کنیم، شک کنیم که مفسده دارن، در اون شبه مصداقی مقید میشه که نمیشه تمسک کرد باز به عام، فایده نداشتن عیب نداره، اون میشه گفت که اطلاق یلی امره میگیردش، اما حالا یه جایی فایده نداره، ضرری هم نداره، یقینا خلاف شأن ولایت نیست، جعل ولایت در اونجا خلاف فلسفه ولایت نیست. اون نکته‌ای که گفتیم اگر دلیل لفظی داشته باشیم، بلکه حتی در ادله لبی هم میشه گفت این داخله در اون قدر متیقنه از قیام سیره و اجماع و آنچه که خارج از قدر متیقنه ادله لبی است مورد اضرار و افساده، و همچنین آنچه که داخله در اون قید لبی است در ادله لفظیه که مقیده و مانع از انعقاد اطلاقه افساد و اضراره. اینم این بحثی که در اینجا میشه مطرح. حالا این بحث آیا واقعا تمام این رو از بعض کلمات بعضی از بزرگان میشه استفاده کرد؟ البته نه به این بیان یا به بیان قریب به این بیان، بیان فنیش اینه دیگه که عرض شد دیگه، از این فنی تر نمیشه این بیان به سر صورت بشد. این بیان در دلیل لبی خب خیلی روشنه، قابل قبوله. کسی بگه ادله لبی اطلاق نداره، حتی سیره و اقلاش هم مثلا اطلاق نداره، ولی در ادله لفظی آیا این بیان تامه به اون ترتیبی گفته شد؟ ادله لفظی ما بر دو قسمه. ادله لفظی ما گذشت در روایات، بعضی ها لسان جعل درش عنوان الوالد یلی امر ولده، یه ولایت رو جعل کرده، داره جعل ولایت میکنه دیگه، یا اخبار از جعل ولایت میکنه. لأن الوالد یلی امر ولده، یه بیان. اگر این لسان باشه مفاد دلیل لفظی ولایت، جعل ولایت باشه ابتداعا، به لسان جعل ولایت انت ولیون الوالد ولی الولد یلی امر ولده، اینجا قابل قبول. این بیان دوم هم که در ادله لفظی گفته شد میشه گفت اینجور خطابی، این چنین دلیلی ظهور در اطلاق اصلا نداره از اول برای اون تصرفاتی که به ضرر ولده، چون داره ولایت جعل میکنه. یلی امر ولده، بیان ولایت و جعل ولایت برای والد به جهت حفظ مال ولده، همون نکته گفته شد فلسفهش حفظ کلن فلسفه ولایت اینه. پس اینجا هم ولایتی که درش حفظ باشه، ولایتی که درش مانع از بین رفتن مال ولد باشه، نه ولایتی که درش اضرار به ولد باشه. اینجا جوره این آدم این حرف بزن اگه این لسان باشه. ولی ما در ادله لفظیمون یه لسان دیگر هم داشتیم، منحصر نبود ادله ولایت به این لسان. اگر دلیل ولایت به لسان انت و مالک لابیک شد که آمده بود تو اون روایات، انت و مالک لابیک ان مال الولد لوالده، این لسان فرق میکنه با اون لسان. این لسان دیگه اگر کسی ازش ولایت استفاده کرد، این لسان اون قرینه لبیه ارتکازیه یا اون نکته اون فلسفه جعل ولایت گفته شده دیگه اینجا نمیاد، چون اینجا داره جعل ولایت میکنه مثلا به این که اصلا پسر و مالش همش مال پدرشه، حقی نداره مقابل پدر، خودش مال پدرشه، به لسان جعل ملکیت برای اب بر مال پسر، بلکه بر خود پسر هم. به معنای از معانی سلطنت، نه ملکیت، بر پسر، یه نوع احقیت و سلطنت و اولویت در تصرف. وقتی این لسان شد، این لسان اطلاق داره برای اون ولایتایی که برای اون تصرفات پدری که خلاف مصلحت پسر هم باشه، چون دیگه این مال اونه، مثل جایی که در مال خودش میخواد این چنین تصرفی بکنه. آیا انسان ولایت نداره مال خودش رو جوری بفروشه که ضرر بکنه خودش؟ میتونه بفروشه، ولایت داره بر مال خودش، مال خودش رو به دیگری مخاباتی بفروشه به طوری که ضرر بکنه، هیچ مصلحتی هم نداشته باشه، مفسده هم داشته باشه. بیعش صحیحه، چون الناس مسلطون علی امواله. ادله‌ای که لسانش لسان جعل سلطنت ابه، نه از باب ولایت، از باب اینکه این مثل مال خودشه، داره میگه این مثل مال خودته، پسرت و مالش هم مثل مال خودته، مال خودته اصلا، به لسان مثل مال خودته داره جعل سلطنت و ولایت میکنه. این ظاهرش اینه که این لسان مفادش اینه که این یک یه نوع حقی داره این اب در این مال. ولی جو گفتیم از این استفاده میشه، بلکه مدلول مطابقی شاید بیشتر این بود که برای خودش میتونه تصرف کنه، برای خودش برداره، نه للولد، نه نفسه هم اصلا بفروشه، نه للولد. این لسان اگر ازش استفاده ولایت شد، اون مقید لبی دیگه تو این السنه نیست. اون نکته ای که گفته شد فلسفه ولایت امثال اینها، در جعل ولایت اگر بود خطاب مفادش، جعل ولایت بود ابتداعا، بله میاد، نکته خوبی هم هست، ذوقی هم هست، مثل ادله جعل ولایت برای قاضی و برای حاکم و برای امثال اینها، اونجا این حرف قابل قبول و بلکه پسندید و صحیح است. ولی اگر لسان ولایت، ما ولایت و از السنه روایات انت و مالک لابی و امثال اینها استفاده کردی، ان مال الولد لوالده، این چنین چیز استفاده کردی، این چنین السنه ای مفادش جعل سلطنت برای اب بر مال صغیر از باب اینکه مال خودشه، مثلا تنزیله، مثل سلطنت انسان بر اموال خودشه دیگه، اون نکته دیگه اینجا نیست. حتی اگه بخواد ضرر هم بزنه به مال خودش، مختار دیگه، میتونه ضرر، مسلط بر مال خودش هست، بخواد به خودش هم ضرر بزنه، به پسرش هم مثل خودشه، به پسرش ما ضرر بزنه. پس این نکته دوم در روایاتی که به لسان یلی امر ولده، اون دسته که بهترین دسته هم همونا بود، خوبه، اون نکته قابل قبول است و میشه بگیم ان الوالد یلی امر ولده، اطلاع نداره برای یلی حتی به ازراره بالولد. اما روایاتی که به لسان انت و مالک لابیک بود، ان مال الولد لوالدهی بود و امثال این السنه، حالا من نمیدارم چند تا بود جوری بود، این السنه ای که میاد یک حقی مخواد بده به پدر در مال پسر و یه اولویتی مخواد بده به پدر در بر پسر و بر اموال پسر از خود پسر، و قهران ولایت هم ازش استفاده میشه بر شؤون پسر. اگر اینجوری شد که الان مخواد بگه این مال پسر مثل اموال دیگه خود پدره، این خود پسرم تحت معونه پدر است و شأنی از شؤون پدر است و جزئی از وضع پدر، مالش هم مثل مال خودش که مصلحت دیده، ولی به ضرر پسر است یا مفسده، یعنی مخواد خودش توی مفسده بندازه، بفروشه مال خودش به کسی به کمتر از کنه، بفروشه مال پسر هم مثل مال خودش میتونه بفروشه به کمتر از کنه برای پسر، چون اونم جزء خودشه، شأن خودشه، مربوط به خودشه. مفسر نه، اطلاق نداره، اونا نگفتیم که مفهوم داره، که اونا که نگفتیم مفهوم داره. پس بنام یه قاطی شد مسئله، اون روایتی، اون نکته فقط اقتضای حصور اطلاق میشه، نه اقتضای دلالت بر اینکه نمیشود جعل سلطنت کنیم بر جایی که درش ضرر این که ازش استفاده نمیشه. اون میگه ولایتی که جعل میشه به عنوان ولایت، چون به جهت حفظه، پس بیشتر از این جعل نشده. اما حالا یه نکته دیگه ای باشه اقتضا کنه که اونجا هم سلطنت داشته باشه، بود دیگه نفیش نمیکنه، اون اطلاق دلیل ولایت رو مانع میشه از این که منعقد بشه، بیش از این نیست، اینکه مفهوم پیدا میکنه که نمیشود ولایت داشته باشد و سلطنت داشته باشد پدر بر تصرفی که درش اضرار باشه به پسر، تا اینکه بشه قید بزنیم اینه. پس بنابراین روی این بیان ما به این نتیجه میرسیم که این قصور مقتضی که در جهت اولا بیان شد نسبت به ادله لبی تام تمامه، قابل قبول، نسبت به ادله لفظی که به عنوان ولایت حکم را قرار داده برای پدر، ابو ولی یونده ولده، اونم قابل قبوله که بگیم اطلاق نداره و همون قرینه گفته شد، فلسفه گفته شد برای جعل ولایت. ولی در ادله لفظی که به لسان انت و مالک لابیک و امثال ایناست، ان مال الولد لوالده، اینجا دیگه این اطلاق هست تمامه. اگه این تمام شد دلالتش میدیم اینجا اطلاق داره، شارع میخواد بگه پدر هر گونه تصرفی در مال پسر میتونه بکنه مثل تصرفش در مال خودشه، چون پسرم شأنی از اون مال اوست، پسرم مال پدره، شأنی از جزء پدره، هر تصرفی میتونه بکنه، چه برای پسر چه برای خودش، چه درش مصلحت باشه چه درش مفسده باشه، مثل اموال خودش، چون لهو لمال نفسه ان تصرف کیف ما شاء. و به تعبیر دیگر اینجوری الان میشه بگه این روایت چون لسانش لسان تنزیله، مال ابن، مال جانشین، مال خود پدر مخواد بکنه، لابیک، خب حکمش حکم مال ابه، در مال اب، مال خود اب، پدر مگر نمیتونه اسم بفروشه به ضرر؟ میتونه. این میگه اینم میتونه اطلاق داره و اطلاق و این نکته، اون نکته اونجا دیگه اینجا مانع نیست. اینجا داره میخواد بگه این اسم مال خودشه، پدرم هر جای مختاری سلطنتش اینکه بتونه، حکمت هم داره که کسی مختار باشه مال خودشو به ضرر هم بتونه بفروشه. این مختاری آزادیشه و حق خودشه بر مال خودشه بر وضع خودشه. پس بنابراین نه این تعبیر از کرده، ولی یا ملکیت یا سلطنت هر چی بگیریم لسان تنزیل این اقتضا داره که این یه نکته دیگری است غیر از نکته ولایت، نکته حق پدره، نکته این که این مثل مال پدره، این جزئی از شأنی از شئون پدره، این نکته دیگه عمومیت داره. اون نکته فلسفه ولایت اینجا دیگه نمیاد در این مفاد عامه، مثل تصرف خود پدر و سلطنت خود پدر در مال خودش چطور عامه، اینا مثل هم عامه. پس السنه دوم ادله ولایت اگر تمام بشه دلالتش بر ولایت ابو جهل، یعنی کسی اگر مدرکش بر ولایت این چنین روایات هم باشه که ما قبلا این بحثش رو اصل بحث کردیم گذاشتیم، از انت و مالک لابی، چون چه مشهور از این روایات استفاده کردن دیگه ولایت رو، انت و مالک لابی ان مال الولد لوالده و امثال اینا، کسی بخواد استفاده ولایت کنه اون وقت این اطلاقش لا بأسه. و اون مسئله که گفته شد اون در اون دسته اول از روایات و ادله لفظی اینجا دیگه نمیاد. اون وقت هست که ما نیاز به بحث دوم داریم که این اطلاق را اگر بخوایم رفعیت کنیم ازش مقیدی میخواییم، و الا ما باشیم این اطلاق انت و مالک لابی اثبات میشه بهش وجوب نفوذ ولایت اب بر در اموال سبی حتی اگر ضرر داشته باشه، مفسده هم باشه. و این مبنای این مستمسک مرحوم میرزا است، یعنی مرحوم میرزا در اون بحثی که قائل به اطلاق ولایت شدن از این نظر در این جهت حتی در مورد اضرار و مفسده تمسک به اطلاق انت و مالک لابی کرده، یعنی این رو دلالتش تمام دونستن ایشون و گفتن دارم برای این که دلالتش تمام باشه اطلاق داره، این السنه اطلاق داره. حالا مگر کسی در اصل دلالت این دسته از روایات اشکال کنه که این بحث گذشته است، کسی اونجا اون اشکال که ذکر شد قبول کنه و بگه این روایات دال بر ولایت اصلا نیستن، دال بر حکم دیگری هستن و ازش ولایت نمیشه استفاده بشه، نه بالمنطوق و المطابقه و نه بالمفهوم و التزام و الفحوا، او یه اشکال دیگری است که اگه اون اشکال اونجا تام شد ما مدرکمون فقط اون دسته اول از روایات بود و قصور و مقتضی است. اما اگر کسی این دسته دوم از روایات رو هم قبول کرد اینجا قصور مقتضی نداره، اطلاق مقتضی داره، مقتضی ولایت مطلقه، میبایستی رفت دنبال به دست آوردن مقیدی اگر کسی بخواد قید رو عدم مفسده یا مصلحت رو شرط کنه، و الا مقتضی این اطلاق اینه که همون قول چهارمه که یجوز و ینفذ تصرف الاب فی مال ولده ولو کان فی اضرار ولو کان فی مفسده. وقت نوبت میرسه بین که حالا ما یه مقیدی داریم تو لابلای سائر ادله که بریم با او قید بزنیم این اطلاقات رو یا نداریم، این بحث جهت دومه که انشاءالله خواهد آمد.